چرا میلیاردر آمریکایی به همه فارغ التحصیلای دانشگاه نفری $1000 پول نقد داد؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مرور کنیم بر تحلیل‌های تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکن ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که بامون هستید. چهار سال پیش جنرال کنت مکنزی جونیور فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا معروف به سنکام بود. وقتی این کشور تصمیم گرفت وقتشه به جمهوری اسلامی درسی بده که هرگز فراموش نکنه. کشتن مردی که مستقیم و غیر مستقیم مسئول مرگ صدها نیروی آمریکایی در خاورمیانه بود و هزاران عراقی و سوریه بیگناه در کشوراشون. فردی که نیروی برون مرزی سپاه پاسداران در منطقه رو فرماندهی میکرد و باور داشت که شکست ناپذیره. حالا جنرال مکنزی از روزی میگه که او از مقر خودش در سنتکام دستور اجرای ترور او رو صادر کرد و در مانیتورهای ویدیویی به تماشا نشست. جنرال مکنزی فرمانده سنتکام در سالهای 2019 تا 2022 بود. او در ماهنامه آمریکایی آتلانتیک مقاله نوشته با این عنوان که چرا آمریکا درسی رو که باید از مرگ قاسم سلیمانی میگرفت نگرفت. جنرال مکنزی سلیمانی رو فرد توصیف میکنه که غرور و جاه طلبیش تدریجا از او یک دیکتاتور ساخت. در منطقه اغلب خودسر عمل میکرد بدون مشورت با دولت ایران، ناتو اطلاعاتی، ارتش یا حتی سپاه. او میگه در دوران بوش و اوباما برنامه منسجمی برای مقابله با فعالیت‌های سلیمانی در منطقه وجود نداشت و وقتی او به فرماندهی سنتکام میرسه متوجه میشه که اگر برای مثال امروز رئیس جمهوری از او بخواد به سلیمانی ضربه بزنه هیچ طرحی نداره. همزمان در عراق حملات به نیروی آمریکا شدت گرفته بود، به خصوص طرف کتایب حزب الله، و آمریکایی‌ها می‌بایست جوابی دندون شکن بدن. گزینه‌ها رو به وزیر دفاع دادن، از جمله کشتن قاسم سلیمانی. مکنزی میگه پیامدهای احتمالی اون رو هم یادآور شد، از جمله اینکه بعید کشتن او به یک جنگ دامن بزنه چون ایران به دنبال جنگ نیست. نهایتاً 5 سایت رو در سوریه و عراق هدف قرار دادند و چند مقام کتاب حزب الله رو کشتن. اما خبر رسید که ترامپ راضی نیست و گفته اگر سلیمانی به عراق رفت او رو بزنیم. جنرال مکنزی میگه اونها خبردار میشن که سه‌شنبه 31 دسامبر، یعنی آخرین روز سال میلادی، سلیمانی از تهران به بغداد میره. پنتاگون هواپیماهاش رو در آسمان فرودگاه بغداد مستقر میکنه و منتظر میشه تا هواپیما فرود بیاد. اما هواپیما فرود نمیاد. یک مقام پنتاگون میپرسه میتونین این لعنتی رو بندازین پایین؟ مکنزی با مقر فرماندهی در قطر تماس میگیره که آیا میتونید هواپیما رو ساقط کنید؟ اونا جواب مثبت میدن و دو جنگنده عازم فرودگاه بغداد میکنن. اما از حمله به هواپیما منصرف میشن وقتی میبینن هواپیمای حامل سلیمانی یک هواپیمای مسافربریه. بعدش هم متوجه میشن هواپیما عازم دمشق، اما در دو سه روز آینده به بغداد برمیگرده. بعدن آمریکا مطلع میشه که سلیمانی روز سوم از سال نو میلادی برمیگرده به بغداد. اون روز همه در مقر سنتکام جمع شدن و زمان رو با نوشیدن قهوه میگذرونن. وزرای دفاع و امور خارجه هم در واشنگتن نظارگر عملیاتن. 3:30 بعد از ظهر سلیمانی دمشق رو ترک میکنه. فرمانده عملیات ویژه با مکنزی تماس میگیره و میگه به محض اینکه هواپیما در بغداد بشینه همه چیز به سرعت پیش میره. اگر شک و تردیدی دارین همین حالا وقتشه که بگید. مکنزی میگه هدف رو که دیدید بزنید. ساعت 4:40 تایید میشه که سلیمانی داره از پلکان هواپیما میاد پایین. او سوار ماشین میشه و با یک ماشین همراه فرودگاه رو ترک میکنن. همه در سکوتن که ناگهان یک فلش سفید روی مانیتورها ظاهر میشه و تکه‌های خودروی حامل سلیمانی به هوا پرتاب میشن. اما چرا جنرال مکنزی معتقد آمریکا از ترور سلیمانی درس نگرفته؟ او میگه برای ارزیابی آینده خاورمیانه باید یک واقعیت ناخوشایند رو مد نظر داشت. ایران یک تهدید باقی خواهد موند. تهدیدی که با گسترش زرادخانه موشک‌های بالستیکش، سامانه‌های پدافند هوایی و بهبود فناوری پهپادی بیشتر هم میشه. کشتن سلیمانی باعث شد تا ایران محاسباتش رو تغییر بده و از حملات بزرگ علیه نیروهای آمریکایی در منطقه پرهیز کنه. در نتیجه حضور آمریکا در منطقه باید تقویت بشه، نه اینکه کمتر بشه، چون ایرانی‌ها به قدرت ما احترام می‌ذارن اما از ضعف ما سوء استفاده می‌کنن. تجسم کنین یک پاسگاه پلیس که روی یکی از دیوارهاش اطلاعات مربوط به ساکنین یک مجتمع بزرگ آپارتمانی چسبونده شده، از شماره آپارتمانشون تا اسامی اونایی که اونجا زندگی میکنن. هر آپارتمانی هم یک رنگ مشخص داره. سبز یعنی اهالی اون خونه قابل اعتمادن. زرد یعنی باید یک نیم نگاهی بهشون داشت. نارنجی یعنی باید حسابی زیر نظر گرفته بشن. این پاسگاه پلیس در پکنه، پایتخت چین، کشوری که میخواد هر حرکت شهروندانش رو زیر نظر داشته باشه. تامز مقاله مفصلی داره با عنوان دستورالعمل شی جین پینگ برای کنترل کامل ارتشی از چشم‌ها و گوش‌ها برای جلوگیری از هر گونه ناآرامی احتمالی. چین میدونید ید طولایی داره در اینکه با سانسور اینترنت و کنترل رسانه‌ها از چرخش آزاد اطلاعات بین مردمش جلوگیری کنه. ابزار و تکنولوژیش رو هم داره. اما فقط اینا نیست. مامورا در ساختمان‌های آپارتمانی گشت می‌زنن و به جر و بحث‌های همسایه‌ها گوش می‌دن. بازنشسته‌ها در فضای باز شطرنج بازی می‌کنن اما کارشون دادن گزارش درباره چیزایی که می‌بینن و می‌شنون. افرادی در محیط‌های کار تحت عنوان مشاوران ایمنی استخدام شدن که وظیفه‌شون دادن گزارش به پلیس درباره اوضاع و احوال کارگراست. حتی در مدارس مامورای پلیس به عنوان معاون حقوقی مستقرن و برای دانش‌آموزا پرونده درست می‌کنن. کنترل حزب کمونیست بر مردم چین در دوران کرونا اوج گرفت، وقتی هر حرکت و هر قدم شهروندان تحت نظارت بود برای پیشگیری از شیوع ویروس. اما این میزان از کنترل به مذاق حکومت خوش اومده. گرچه دولت شی جین پینگ ترجیح میده نظارت بر گفتار و رفتار مردم رو در قالب خدمت به اونا کادو پیچی کنه تا به خودش مشروعیت بده، میگه دولت میخواد فاصلهش رو با مردم به صفر برسونه تا بتونه سریعتر به خواسته هاشون رسیدگی کنه، قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشه. از شکایات درباره جمع‌آوری زباله تا مشکلات بین همسایه‌ها و اختلافات در محیط کار. همه اینا در حالیه که دولت با چالش‌های تازه روبرو شده. چالش‌هایی که میتونه به اعتراضات عمومی دامن بزنه. رشد اقتصادی کند شده، دستمزدهایی که پرداخت نشده بیشتر شده و خونه‌هایی که وعده داده شده بودن همچنان ناتمام موندن. تنش با غرب هم باعث شده تا آسانه تعامل پکن پایین بیاد و به فعالا و گروه‌های مدنی برچسب جاسوس بزنه. اما این کنترل فقط مختص مردم داخل کشور نیست. ها تایمز لندن گزارشی داره از تلاش چین برای ساکت کردن منتقدان در بریتانیا و میگه در حالی که ولادیمیر پوتین از جاسوسا استفاده میکنه تا در غرب هرج و مرج ایجاد کنن و بین مردم و سیاستمدارا تفرقه بندازن، چین از جاسوساش صرفاً برای کنترل اطلاعات و جلوگیری از انتقال اعتراض‌ها به داخل کشور استفاده میکنه. برای مثال در دانشگاه بریتانیا بارها شده وقتی دانشجویان چینی یا هنگ‌کنگی برنامه‌ای ترتیب دادن تا به سیاست‌های چین اعتراض کنند، همزمان عده دانشجوی چینی و افرادی که دانشجو نبودن ظاهر می‌شدن و به طور خصمانه باشون رفتار می‌کردن و عکس‌ها و ویدئوهای اونها رو روی شبکه‌های اجتماعی چینی منتشر می‌کردن تا شناسایی بشن. به اینجام ختم نمی‌شه. وزیر امنیت بریتانیا میگه چین شرکت‌ها رو در بریتانیا ثبت کرده که عملاً ایستگاه‌های پلیس چین در خارج از کشورن و پلیس بریتانیا تا حالا 4 تا از اونها رو تعطیل کرده. دولت چین مدعیه که لندن دروغ میگه. همیشه در حاشیه صفحات روزنامه‌ها و مابین خبرهای اصلی و مقاله‌ها یه خبرهایی هست که بد نیست دونستنشون، گاهی هم ضروریه، ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. حساسیت کودکان به محصولات حاوی بادوم زمینی میتونه خیلی خطرناک باشه، پتام مرگبار. بسیاری از پدر مادران سعی میکنن از سن کودکی به بچه‌هاشون این محصولات رو ندن از ترس اینکه حساسیت ایجاد بشه. اما حالا تحقیقات نشون میده بهترین راه برای پیشگیری از ابتلا به آلرژی به بادوم زمینی اینه که به بچه‌ها از همون نوزادی از این محصولات داده بشه. کودکانی که از 6 ماهگی تا 4 سالگی محصولات بادوم زمینی خوردن در سن 13 سالگی 70% کمتر از دیگر کودکان احتمال ابتلا به این حساسیت رو داشتن. توصیه جدید اینه که به نوزادان 3 بار در هفته یک قاشق چایخوری کره بادوم زمینی رقیق شده با شیر یا آب داده بشه و بعد وقتی میتونن غذا بجون پفک بادوم زمینی بخورن. البته مثل همیشه باید با پزشک اطفال خودتون هم مشورت کنید. کسایی که به تازگی به نیویورک سفر کردن از گرون بودن اتاق‌های هتل‌ها شاکی‌اند. به طور میانگین قیمت هر شب هتل در شهر نیویورک حدود $300 که یک رکورد برای اون شهر. اما دلیلش چیه؟ یک دلیل اصلیش اینه که از هر 5 هتل شهر نیویورک یک هتل مهاجرا رو تو خودش اسکان داده. 2 سال پیش 10,000 مهاجر که غیر قانونی و عمدتاً از طریق مرز مکزیک به آمریکا اومده بودن وارد نیویورک شدن. حالا چرا نیویورک داستان طولانی داره؟ فقط همین مقدار کم رو براتون بگم که تگزاس که هم مرز با مکزیکه برای اینکه ایالات دموکرات رو که معمولاً حامی مهاجرا هستن مجازات کنه، اون مهاجرای غیرقانونی رو سوار اتوبوس کرد و دسته دسته فرستاد به ایالاتی مثل نیویورک. دولت نیویورک دنبال جا براشون میگشت و هتل‌های شهر که هنوز با پیامدهای ناشی از کووید و اتاق‌های خالی روبرو بودن با دولت قرارداد بستن و اتاق‌هاشون رو به این مهاجرا دادن. 2 سال گذشته و حتی یکی از این هتل‌ها به کار هتلداری برنگشته. هزینه‌ای که روی دست دولت ایالتی در 3 سال گذشته $10 میلیارد. یک دلیل دیگه برای افزایش قیمت هتل‌ها قانونیه که پارسال شهرداری نیویورک تصویب کرد تا جلوی گسترش آپارتمان‌هایی که برای کوتاه مدت اجاره داده میشن مثل Airbnb رو بگیره. بزرگترین انتخابات در تاریخ مکزیک این هفته برگزار میشه، از انتخاب نمایندگان مجلس سنا گرفته تا فرمانداری ها و پارلمان های محلی و پست های شهرداری ها و از همه مهمتر رئیس جمهوری آینده مکزیک. اما این انتخابات تاریخی جولانگاه گروه های تبهکار شده و تا حالا 36 نفر که برای پست های مختلف کاندید شده بودند کشته شدند. رسومای مکزیک و کلن اسپانیایی زبان خیلی به این موضوع پرداختن. ده ها نامزد انتخابات و حتی اعضای خانواده هاشون هدف قرار گرفتن. مهاجمان اعضای گروه های تبهکارن که به دلیل از هم پاشیده شدن باندهای مافیایی بزرگ مکزیک حالا به دستهای کوچکتر تبدیل شدن و بینشون رقابت شدت گرفته. اما چرا نامزدهای محلی رو هدف میگیرن؟ چون بیش از 20,000 موقعیت شغلی در انتخابات به رأی گذاشته میشه و باندهای تبهکار بیشتر در حوزه‌های محلی میتونن تاثیرگذار باشن تا در سطح فدرال که نظارت بیشتره و فساد هم کمتر. به طور خلاصه هدف گرفتن نامزدهای محلی یعنی ترس ایجاد کردن در دل نامزدهایی که انتخاب میشن. تلاش برای تغییر در سیاست‌های دولت‌های محلی، تصرف منابع دولتی و دسترسی به اطلاعات و نفوذ در میان نیروهای امنیتی. اما آنچه در این کشور عمدتاً مردسالار با این میزان از خشونت و خشونت جنسیتی که هر روز جان دست کم 10 زن رو میگیره خارق‌العاده است، اینه که بر اساس نظرسنجی‌ها رئیس جمهوری آینده برای اولین بار یک زن خواهد بود. کلاودیا شینبام پرادو از پدر و مادر یهودی که از اروپای شرقی به مکزیک مهاجرت کرده بودند. فارغ التحصیل های دانشگاه دارتموت در ایالت ماساچوست آمریکا حسابی ذوق زده شدن وقتی به همراه مدرکشون یک پاکت حاوی $1,000 پول نقد هم گرفتن. هدیه راب هیل میلیاردر آمریکایی که به همراه همسرش سالانه میلیون ها دلار به سازمان های خیریه میدن. او در این مراسم از 1,200 فارغ التحصیل امسال فقط یک خواسته داشت: $500 رو برای خودتون نگه دارید، $500 باقی رو صرف کار خیر کنین. او گفت میخواد اونام لذتی رو که او و همسرش در کمک کردن به دیگران میبرن تجربه کنن تا در طول زندگیشون این کار رو ادامه بدن. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست های رادیو فردا. روی پادگیر کست باکس جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر باب ملتون بود مشترک بشید و به دیگران هم بگید. قرار ما هفته دیگه. خیلی خوشحالیم که در گوشتونید.